بسم الله الرحمن الرحيم. الأمر الثاني، القاعدة الثانوية للمتعادلين. قد تقدم أن القاعدة الأولية في المتعادلين هي التساقط، ولكن استفاضت الأخبار بل تواترت في عدم التساقط، غير أن آراء الأصحاب اختلفت في استفادة نوع الحكم منها لاختلافها على ثلاثة أقوال. الأول، التخيير في الأخذ بأحدهما وهو مختار المشهور، بل نقل الإجماع عليه. الثاني، التوقف بما يرجع إلى الاحتياط في العمل إلى آخر. عرض می شود که مبحث دوم از مباحث سگانه باب تعادل و تراجیح در رابطه با مقتضای قاعده ثانویه است در متعارضین متعادلین. در مقدمه هفتم، بلکه در مقدمه ششم، با مقتضای قاعده اولیه و حکم العقل در رابطه با متعارضین متعادلین آشنا شدیم. معلوم شد که مقتضی القاعده الاولیه عند المشهور عبارت است از تساقط، و عند جماعت عبارت شد از قول به تخییر، و به نظر ما حق با مشهور بود قول به تساقط. و در همون مقدمه ششم دلیل قائلین به تخییر را آوردیم و تفصیلا ازش جواب دادیم. اون بحث تمام شد و وعده دادیم به این که مقتضای قاعده ثانویه، یعنی مقتضای اخبار و روایات، در مباحث آینده میاد و الان وقت این بحثه. می‌فرمایند که اگرچه مقتضای قاعده اولیه عند المشهور این بود که اذا تعارضا تساقطا، دلیلین متعارضین متعادلین هر دو سقوط میکنن و یرجع الی اصلی از اصول عملیه، اما هنگامی که ما به کتب احادیث و روایات مراجعه می کنیم از قبیل وسائل شیعه و سایر کتب، با اخبار و روایات فراوانی روبرو می شیم به نام اخبار علاجیه، که این اخبار دلالت می کنند که در متعارضین جای تساقط نیست. ما حق نداریم بگیم تعارضا تساقطا، جای تساقط نیست. منتها حالا جای چی هست؟ جای تخییر هست، جای توقف هست، جای احتیاط هست، جای چیه؟ لسان اخبار و روایات در این زمینه متفاوته، کما سیاتی انشاءالله. و همین اختلاف لسان اخبار و روایات و تفاوت مفاد و معدای اخبار و روایات سبب شده برای اختلاف فقها در رأی و نظر، که هر کدوم مقتضای قاعده ثانویه رو جوری گرفتن. به نظر هر کدوم یه دسته از اخبار و روایات تام و تمام بوده، بر اساس اون قائل به همون مفاد همون اخبار شده. مرحوم مظفر می فرماین که روی هم رفته در این باب سه نظریه ابراز شده و اظهار شده. نظریه اول، مشهور علمای اصول از قدیم الایام تا به امروز قائل به تخییر شده اند، یعنی گفتن به حکم اخبار علاجیه مجتهد در متعارضین متعادلین به حسب ظاهر مخیر است. خاص به این حدیث عمل می کند که مثلا دال بر وجوبه، فتوا به وجوب میده، و خاص به اون حدیث عمل می کند که مثلا دال بر حرمته و فتوا به حرمت میده. عقیده جناب شیخ اعظم هم در رسائل همینه، عقیده مرحوم آخوند صاحب کفایه هم در کفایه همین از قول به تخییر. این یک نظر. نظریه دوم، عده‌ای از اصولیین بزرگوار مخصوصا متأخرین فرمودن بین که مقتضای قاعده ثانویه، یعنی مقتضای اون چه که از اخبار علاجیه استفاده می شود، این است که در حدیثین متعارضین و دلیلین متعارضین باید توقف کرد. مجتهد حق ندارد طبق هیچ کدوم از این متعارضین فتوا بده، از توقف در مقام فتوا. و سیاتی انشاءالله که قول حق به عقیده مرحوم مظفر همینه، حق این است که از توقف، و بعد نتیجه خواهند گرفت که قول به توقف با قول به تساقط یکسانن، هم نتیجه هستن، و مقتضی القاعده الثانویه با مقتضی القاعده الاولیه اختلافی نداره. به هر حال اونا رو بعدن میرسیم. یه عده قائل به توقفن، گفتن این جور جاها مجتهد حق نداره به هیچ کدوم فتوا بده، از توقف در مقام فتوا. اونگاه طبیعیست هر کجا که در مقام فتوا مجتهد متوقف شد، در مقام عمل چه باید بکند؟ باید احتیاط بکند. التوقف الفتوا مستلزم الاحتیاط در عمل، جای احتیاط. منتها احتیاط در عمل خودش دو جوره. تارتن این احتیاط در عمل با ظاهر احد الدلیلین المتعارضین سازگاره و متناسبه. مثل این که فرض کنید یک حدیث آمده میگوید در رکعت سوم و چهارم از نمازهای سه رکعتی و چهار رکعتی یک تسبیح واجب است، تسبیحات اربع را یک بار گفتن واجب است نه سه بار. دلیل دیگر میگوید که در رکعت سوم و چهارم سه تسبیح واجب است، تسبیحات اربع رو باید سه بار بگیم نه یک بار. دوران امر از ما بین اقل یک بار و اکثر سه بار. در اینجا احتیاط در عمل به چیه؟ احتیاط در عمل در باب اقل و اکثر به اتیان اکثر دیگه، یعنی این آقا احتیاط بکند عملا سه تسبیح بخواند. خب این احتیاط در عمل با ظاهر این دلیل ثانی که می گفت سه تسبیح موافقت داره. گای اینجوره و گای وقتها احتیاط در عمل با ظاهر هیچ کدوم از این دلیلین متعارضین سازگار نیست. مثلا فرض بفرمایید که یک دلیل آمده دلالت می کند بر این که سر چهار فرسخ که انسان مسافرت میکنه و یک شب اونجا میموند و برمیگرده، یجب علیه که نماز رو شکسته بخونه، قصر واجبه. دلیل دیگر آمده میگوید که در چنین موردی اتمام واجب است. خب آقای مجتهد وظیفه دارد به حسب فتوا توقف بکنه، طبق هیچ کدوم فتوا نده، ولی در مقام عمل چه بکند؟ الاحتیاط. اینجا احتیاط در عمل به چیه؟ به جمع بین هما، هم قصر بخواند و هم اتمام. اونگاه این جمع بین هما و این احتیاط در عمل نه با ظاهر اون دلیل اول که میگفت یجب القصر میسازه، چون اون ظهور در تعیین داشت، معینا میگفت قصر واجبه نه اتمام، و نه با ظاهر این دلیل دوم که میگه یجب الاتمام سازگار است، چون اینم ظهور در تعیین داره، معینا میگه اتمام واجبه نه قصر. پس اینجا احتیاط در عمل با ظاهر هیچ کدوم از دلیلین سازگار نیست. یا فرض بفرمایید که یک دلیل میگه جمعه واجب، یک دلیل میگه ظهر واجب، مجتهد طبق هیچ کدوم فتوا نداد، توقف در مقام عمل احتیاط میکند جمع بین هما، که این جمع نه با ظاهر این دلیل اول میسازه نه با ظاهر دلیل دوم. این هم نظریه دوم در مسئله قول به توقف. البته ما دو قسم توقف داریم، یک توقف در مقام عمل داریم. توقف در مقام عمل معنیش اینه که آقای مکلف چه مجتهد و چه غیر مجتهد بر طبق هیچ کدوم از دلیلین عمل نکنه، بلکه دست روی دست بگذاره و منتظر باشد تا بیانی از معصوم برسه. اینو میگن توقف در مقام عمل. و یک توقف در مقام فتوا داریم که مربوط به مجتهده، و اون عبارت هست از این که مجتهد طبق هیچ کدوم از این دلیلین متعارضین فتوا نده، احتیاط بکنه در مقام عمل موافق با احد باشه یا نباشه. بحث ما در باب متعارضین که یه عده قائل به توقف شدن، همین توقف در فتوا منظوره، نه توقف در عمل که اختصاص به مجتهد نداره. در همه مکلفین این معنا جاری و ساری است. و این رو داشته باشید، در آینده روایات رو که بررسی میکنیم باش کار داریم. توقف در عمل در بعضی روایات منظوره، نه توقف در فتوا. نظریه سوم، جماعتی از آقایان فقها و اصولیین هم رأیشون اینه، گفتن اگر چنانچه این دلیلین متعارضین احدهما موافق با احتیاط بود و دیگری مخالف احتیاط، وظیفه مجتهد این است که معیناً به همونی که موافق احتیاط است اخذ بکنه، چون در اخبار علاجیه دارد خوز به ما وافق الاحتیاط، اونی که موافق احتیاط است بگیر، اونی که موافق نیست رها کن. و اگر چنانچه هر دو موافق احتیاط بودن یا هیچ کدوم موافق احتیاط نبودن، اینجا نوبت میرسد به قول به تخییر یا قول به توقف. مثلا در باب اون مثال اول که یک دلیل میگه یک تسبیح واجب است، دلیل دیگر میگه سه تسبیح واجب است، این دلیل دوم موافق احتیاط است، مجتهد حتما باید این رو بگیره و بر طبق این دلیل فتوا بده. اما در مثال دوم که یک دلیل میگه قصر واجب است، یک دلیل میگه اتمام، یکی میگه زور واجب است، یکی میگوید جمعه، اینجا جای احتیاط نیست، چون هیچ کدوم موافق احتیاط نیست، بلکه اینجا نوبت میرسد به تخییر. یه همچی تفصیلی دادن، اگر یکی موافق احتیاط بود همان رو میگیریم، اون دیگری طرح میشه، اگر هیچ کدوم موافق احتیاط نبودن از تخییر. در هر صورت این عده میگن نوبت به قول به توقف نمیرسه، منکر توقفن. مرحوم مظفر بعد از اینکه اقوال سگانه رو بیان میکنن، میفرماین لازم است بر ما که وارد بشیم در بیان اخبار و روایات، روایات را یک یک بررسی بکنیم تا تا ببینیم این روایات با کدوم یکی از این اقوال میسازه، قول به تخییر رو تأیید میکنن یا قول به توقف را یا قول به تفصیل را. اما قبل از اینکه وارد بشن در بیان روایات، مرحوم مظفر میفرمایند که ما دو سه مطلب رو جلو جلو باید ذکر بکنیم که من این مطالب رو به صورت سوال و جواب عرضه میکنم. سوال اول، با توجه به این که ما در مقدمه ششم به اثبات رسوندیم که مقتضی قاعدت الاولیه در دلیلین متعارضین متعادلین تساقط هست، دیگر قول به عدم تساقط که مقتضای قاعده ثانویه است یعنی چه؟ این چه معنایی داره؟ این که ما بیان بگیم مقتضی قاعده ثانویه تخییر است، آیا این قابل قبوله؟ مقتضی قاعده ثانویه توقف یا تفصیل، این قابل قبوله؟ آیا ممکنه ما بگیم که مقتضای قاعده اولیه با مقتضای قاعده ثانویه فرق دارن؟ اون میگفت تساقط، ولی مقتضای قاعده ثانویه غیر از اینه، آیا تنافی دارن؟ جواب سوال نخیر، بین این دو باب تنافی نیست، تناقضی نیست، قابل جمعن. چرا؟ برای اینکه ما در این مقام دو دسته ادله داریم. یه دسته ادله اولیه عامه هستن، منظور همون ادله حجیته که خبر ثقه رو حجت کرده، اینا رو میگیم ادله اولیه عامه. اولیه میگیم در مقابل ثانویه، عامه میگیم چون شامل متعارضین و غیر متعارضین همه میشه. دسته دوم ادله ثانویه خاصه هستن که اختصاص به باب متعارضین دارن، در رابطه با متعارضین صادر شدن و لیس الا. حالا اگر ما بودیم و مقتضای اون دسته اول از ادله هر آینه می گفتیم که این ادله حجیت شامل متعارضین نمی شوند ولو مقتضی موجوده ولی مانع مفقود نیست، کما مرم نامکررن، به اجمالش رو باز در این مقام تکرار میکنن و اون اینه که ادله حجیت حد اکثر دلالت میکنن که کل من الحدیثین و امارتین ما قطع نظر از تعارض مقتضی حجیت درشون هست، یعنی کل من هما جامع شرایط هستن، اما ادله حجیت دلالت نمیکنه که کل من هما در مقام تعارض هم حجیت فعلیه دارن. برای که حجیت فعلیه داشتن دار مدار دو امره، علت تامه، یکی وجود مقتضی، یکی عدم المانع. اونگاه در اون دسته از روایاتی که جامع شرایط هستن و مبتلا به معارض هم نیستن، علت تامه، مقتضی موجود، مانع مفقود، همه میشن حجت فعلی. اما در روایاتی که مبتلا به معارض هستن ولی مقتضی حجیت هست ولی عدم المانع نیست، این جزء دوم علت تامه مفقوده، مانع وجود داره. مانع چیه؟ مانع عبارت از تعارض دلیلین و تکاذب، لذا کل منهما مانع میشن از به فعلیت رسیدن اون دیگری و حجت فعلیشتن اون دیگری. خب پس مقتضای ادله اولیه عامه این است که به همه روایات باید عمل بکنیم ولی شامل متعارضه نشد. اما یه روایات خاصه ای داریم در باب متعارضین وارد شده که اینا رو اسمشونو میگذاریم ادله ثانویه و حاوی مطلب جدید هم هستن. ما به توسط این ادله ثانویه قائل به تساقط، قائل به تخییر یا توقف امثال ذلک میشیم، فلذا لا منافات بین قول به تساقط بر اساس قاعده اولیه و به حکم عقل با قول به عدم تساقط بر اساس قاعده ثانویه و حکم شارع. به نتیجه منظورمون اینه که آقا حکم العقلی که ما درست کردیم تعلیقی است، یعنی العقل یکم به تساقط، ولی مادامیه در صورتی که از نظر شارع یه حکمی برخلاف حکم عقل نرسه، اگر شرع مقدس بیانیه ای داشت و ضابطه ای داشت، ما در احکام شرعی تابع بیان شرعیم، چنانچه ضابطه ای داشتیم همان. اگر در موردی شارع مقدس بیانی نداشت، اون موقع نوبت میرسد به حکم عقل و از اون قانون عقلی استفاده میشه. این سوال اول و جوابش. سوال دوم، برای اینکه این سوال رو مطرح بکنیم، مقدمتاً به مطلبی که کراراً تا به حالا شنیدید بازم اشاره میکنیم، با اون اینکه در باب حجیت امارات زنیه دو مبنا و دو مسلک وجود داره. یکی مسلک طریقیت محضه که مسلک مشهور علمای شیعه است، و اون این است که عند مشهور امامیه تمام المصلحت مال واقع هست و حکم واقعی، و بر طبق معدای اماره هیچ گونه مصلحت جدیدی حادث نمیشه، بلکه امارات صرفاً و صرفاً طریقی هستن نسبت به حکم واقعی. اگر این اماره صادف الواقع، مطابق واقع در آمد و ما رو به واقع رسون، همون حکم واقعی در حق ما منجز میشد، مطابقتش، موافقتش و مطابقتش ثواب داره، مخالفتش عقاب. و اگر چنانچه این اماره مخالف واقع در آمد، در این صورت این اماره برای ما عذر درست کن خواهد شد. این معنای قول به طریقیته، وگرنه هیچ مصلحتی بر طبق معدای اماره عند المخالفت حادث نمیشه که جبران مافات بشه. مبنای دوم مبنای سببیت محض است که اکثر عامه بهش قائلن. معنای سببیت این است که اگر اماره بر امری از امور قائم شد ولو مخالف واقع باشد، قیام الاماره تمام الموضوع میشد و تمام السبب میشه، برای این که بر طبق معدای این اماره یه مصلحت جدیدی حادث بشه به اندازه مصلحت واقع یا بیش از مصلحت واقع، که در صورت مخالفت این اماره با اون واقع، این مصلحت جدید جای اون مصلحت فائته را و اون مصلحت واقعیه رو پر می کند. کمبودی در کار نیست که احتیاج به اعاده و امثال ذالک باشه. اینم معنای سببیت. قیام الاماره همان و حدوث مصلحت بر طبق معدای اماره همان. خود سببیت البته انواع و اقسامی داره. سببیت اشعری، سببیت معتزلی، سببیتی که جناب شیخ انصاری میگن که ما فعلا کاری به اونها نداریم، اینا رو در مقدمات مباحث حجت بررسی کردیم. حالا با عنایت به این مقدمه، سوال اینه آیا لازمه قول به عدم تساقط که مقتضای قاعده ثانویه است و مقتضای اخباره، آیا لازمش این نیست که ما قائل به سببیت بشیم و بگیم امارات به نحو سببیت جعل شده اند و از قول به طریقیت دست برداریم؟ بیان مطلب، فرض این است که به حکم این اخبار علاجیه خود شارع مقدس ما را مخیر کرده که از متعارضین به هر کدوم خواستی عمل بکن. بنابراین چه این حدیثی که ما بهش عمل میکنیم مطابق واقع باشد و چه مخالف واقع باشد، شارع مقدس به ما رخصت داده و اذن داده که بهش عمل بکنیم، و هر کجا که شارع مقدس به ما رخصت داد، این کاشف از این است که معلوم میشه شارع تضمین کرده که آقای مکلف به هر کدوم عمل بکنی به مصلحت واقع میرسی، خیال جمع باشه. خب این با قول به سببیت میسازه، نه با قول به طریقیت. آیا لازمه این اخبار و روایات و مقتضای قاعده ثانویه این نیست که ما از قول به طریقیت دست برداریم و بیایم قائل به سببیت بشیم؟ این سوال دوم. جواب سوال این است که نه، لازمه این اخبار و روایات هم این معنا نیست. بیان ذلک. اگر چنانچه قول به تخییر و قول به عدم تساقط مقتضای ادله اولیه یعنی همان ادله حجیت امارات بود و مجعول به جعل اولی شارع بود، البته بله، این با قول به سببیت میسازه نه با قول به طریقیت. ادله اولیه گفته از شما در متعارضین مخیرید، احد در حق شما حجته، یعنی به هر کدوم عمل بکنید به اون مصلحت میرسید. اما خوشبختانه دیدیم الان اثبات شد که اگر ما باشیم و اون ادله اولیه و ادله عامه، ادله حجیت، مقتضی القاعده در متعارضین تساقط نه تخییر. اما دلیل ثانوی و دلیل خاص از شارع به ما رسیده و این دلیل خاص قول به تخییر رو دلالت می کند، اونگاه قول به تخییر می شد یه حکم تعبدی صرف که بر اساس مساله عامه و مساله نوعیهی که خدای متعال به خدای عالم الغیب می دونسته در حق ما جعل شده. خداوند راضیه به ترک هر دو حدیث نشده، راضیه به ترک هر دو نشده، ولو در واقع کلاهما مخالف با واقع باشن و هیچ کدوم ما رو به مصلحت واقع نرسانه، اما چون نوعاً میرسانن مولا راضیه به ترک نشده. این قصه. پس اگر مقتضای ادله اولیه بود، بلی بلی مقتضای ادله اولیه نیست، مقتضای این ادله ثانویه و ادله خاصه است، فلذا این مستلزم قول به سببیت نمیشه و منافاتی با قول به طریقیت هم نداره. این هم سوال دوم. سوال سوم این که شما در مباحث گذشته فرمودید در جواب قائلین به تخییر در همون مقدمه ششم گفتید که این تخییر یا از جهت واقع هست یا از جهت حجیت، هر کدوم که باشه گفتید مبتلا به اشکال است. خب با این حساب ما از شما میپرسیم جناب مظفر، منظور شما از این تخییر که میگید از اخبار علاجی استفاده میشه، مراد کدوم تخییر است؟ شما که گفتید هر کدوم باشه مبتلا به اشکاله، آیا شق ثالثی در کاره؟ جواب میفرمایند که مراد ما از این تخییر این است که کل من المتعارضین علل بدل ولا علی التعیین در حق ما منجزیت یا معذریت دارن. یعنی اگر مجتهد احد المتعارضین را انتخاب کرد و اتفاقا مطابق واقع هم در آمد، در این صورت اون واقع در حق ما منجز میشه، یجب و امتصالو. و اگر چنانچه مخالف واقع در آمد، خود و مقلدینش محذورن، این اماره میشه معذر. خب این معنا از منجزیت و معذریت به توسط اون ادله حجیت و اون ادله عامه قابل اثبات نبود، این با ادله خاصه و با جعل جدید درست شده. یعنی اگر ما بودیم اون ادله عامه، نمیتونستیم بگیم که متعارضین منجز هستن یا معذر، زیرا که هر یک از منجزیت و معذریت از توابع حجیت فعلیه هستن و دیدیم که ادله حجیت شامل متعارضین نمیشن و متعارضین به حکم اون ادله حجیت فعلیه ندارن، پس این معنا از اون ادله استفاده نمیشه. اما بعد از این که ادله خاصه قائم شد که این ادله ثانویه و اخبار علاجیه باشه، ما به برکت اینا حکم به تنجز و تعذر میکنیم، به برکت اینا حکم میکنیم که حتما احد لا علی تعیین حجت فعلی است و باید امتثال بشه. این معنای قول به تخییر در این مقام و این با این ادله ثانویه درست شده، منافاتی با اون ادله اولیه نداره. اون حرفایی که ما جلوتر گفتیم که تخییر مراد چیه، هر کدوم باشه اشکال داره، به مقتضای ادله عامه بود. این حرفی که اینجا میزنیم به مقتضای ادله خاصه است، اینا هیچ کدوم با همدیگر متنافی نیستن. خب اون چی که به عنوان مقدمه لازم بود در اینجا ذکر بشه، مرحوم مظفر فرمودن اقوال رو گفتن. حالا با حفظ این مطالب وارد میشیم در بیان روایاتی که در این باب وارد شده و معروفن به اسم اخبار علاجیه. ببینیم از این روایات در رابطه با متعارضین چی استفاده میشه. مرحوم مظفر در حدود 11 روایت در این مقام ذکر میکنن که ما قبل از اینکه وارد این روایات بشیم، مقدمتاً از خارج دو سه نکته را عرض میکنیم تا با بصیرت کامل وارد این روایات بشیم، و حفظ این نکات خیلی مهمه، از اول تا آخر در این باب به دردمون میخوره. نکته اول، روایاتی که در این باب مورد بحثه به نام اخبار علاجیه، از نظر معنا و مضمون در یک تقسیم به 4 دسته منقسم میشن. دسته اول، پاره از روایات دلالت میکنن بر تخییر به قول مطلق. به قول مطلق یعنی مساویس که احد المتعارضین من جهت من الجهات رجحان داشته باشه یا نداشته باشه. التخییر، این مفاد بعضی از ادله کما سیاتی. دو، بعضی دیگر از این احادیث دلالت میکنن بر تخییر، منتها در صورتی که این متعارضین هیچ کدام بر دیگری رجحان نداشته باشن. بعد از اینکه همه مرجحات فاقد بود، هر دو دلیل من جمیع الجهات مساوی بودن، اون موقع نوبت به تخییر میرسن، و الا من اول الامر جای تخییر نیست. درست برعکس قول اول. دسته اول. سه، پاره از اخبار دلالت بر توقف دارن، یعنی مفادشون این است که ایها المجتهد، به متعارضین که رسیدیم باید توقف بکنی، حق نداری بر اساس هیچ کدوم فتوا بدی، بر اساس هیچ کدوم مشی بکنی تا زمانی که حکم واقعی برای تو منکشف بشه، به محضر امام برسی و ان علمن حکم واقعی رو از زبان امام بگیری. اینم یه دسته روایات. دسته چهارم، روایاتی هم هست که دلالت میکنه بر این که وظیفه شما این است که اون حدیثی را که موافق با احتیاط هست بگیرید. خذ ما وافق الاحتیاط و ترک ما خالفها. تفصیل، نه توقف مطلقا نه تخییر. اونی که موافق احتیاط است بگیر، اونی که مخالف احتیاط است رها بکن. اینم یک سری روایات. این یه نکته. پس مفاد اخبار دیدیم متفاوته، و اشاره شد که همین اختلاف در مدلول اخبار و روایات این موجب شده است که آقایان و اصولیین در این باب اختلاف داشته باشند، و سه نظریه که ذکر شد بر همین اساس بود. نکته دوم این است که تخییر در یک تقسیم به دو قسم می شود. تخییر عقلی داریم، تخییر شرعی داریم. تخییر عقلی عبارت است از اون تخییری که حاکم به اون عقل انسان است. العقل یحکم به تخییر، و اگر در چنین موردی شرع مقدس هم احیانا بیانیه‌ای داشته باشد و فرموده باشد از تخییر، این حکم تأسیسی نیست، حکم مولوی نیست، بلکه حکم ارشادی است. مثلا در باب دوران بین المحظورین، العقل یحکم به تخییر، اگر شارع هم بفرماید التخییر، این میشد ارشاد به همون حکم عقل. یا مثلا در دوران بین متزاحمین متعادلین العقل یحکم به تخییر، شارم اگر حکم به تخییر بکند این ارشادی است نه مولوی، و ها کذا در موارد دیگه. منظور از تخییر شرعی عبارت است از اون تخییری که حاکم به اون شرع است، عقل انسان مدرک نیست، استقلالا حکمی نداره. نظیر باب خصال کفارات که شرع مقدس فرموده در کفاره قسم مخیرید بین یکی از این سه امر، در کفاره ماه رمضان مخیرید بین یکی از این سه امر، تخییر شرعی است. به نظیر تخییر بین المتعارضین که شرع مقدس فرموده از تخییر، دوباره تخییر شرعی خودش تقسیماتی داره که ما به بعضی از تقسیماتش اشاره میکنیم. تخییر شرعی گاهی تخییر در مسئله اصولیه است و گاهی تخییر در مسئله فقهیه و فرعیه. تخییر در مسئله اصولیه عبارت است از تخییر مجتهد در اخذ به احد المتعارضین، یکی رو بگیرد حجت قرار به دلالة تعیین و به همون اخذ بکند. تخییری که مورد بحث ماست همینه، که نام دیگرش هم تخییر بین المتعارضین و بین الروایتین است، اسم دیگرش هم تخییر در مقام فتواست، و قسم دوم تخییر در مسئله فرعیه و فقهیه است که اسمش هست تخییر در مقام عمل. مثل همون مثالی که گفتیم، تخییر در افراد کفاره ماه رمضان بین الصوم و الاطعام و اتق رقبه، یا تخییر در مواطن اربعه در مکه و مدینه و اینها چهار موطن بین القصر و الاتمام. ما بین تخییر در مسئله اصولیه با تخییر در مسئله فرعیه و فقهیه فرقهایی وجود دارد. یکی از فرقهاش این است که تخییر در مسئله اصولیه و در مقام فتوا مختص به مجتهد و مفتی است، ولی تخییر در مقام عمل و در مسئله فرعیه مال همه مکلفین است، چه مجتهد و چه غیر مجتهد. فرق دیگرشون این است که تخییر در مقام فتوا یه تخییر ابتدایی است، ولی تخییر در مقام عمل یه تخییر استمراری است. فی کل حادثه آدم مخیر است. آخرین نکته و نکته سوم این است که مرحوم مظفر اخبار و روایات رو که میارن به یکایک اخبار تخییر و روایات تخییر اشکال میکنن یا از نظر سند ردشون میکنن یا از نظر دلالت خدشه می کنن و می گن که در این اخبار دو احتمال هست، یا احتمال مربوط به مقام فتوا باشه، تخییر در فتوا که مورد بحثه، یا احتمال مربوط به مقام عمل باشه، تخییر در عمل که مورد بحث ما نیست، و نتیجه می گیرن که اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، اخبار تخییر به درد ما نمی خوره. اما روایات توقف رو که مطرح میکنن نوعا اشکالی ندارن، خدشه‌ای ندارن. غرضشون از این شیوه و از این سبک بعض اینه که میخوان نتیجه بگیرن که آقا جان اخبار و تخییر ناتمامه، اخبار و توقف تام و تمام هست، و اگر توقف رو پذیرفتیم مقتضای قاعده ثانویه که توقف هست با مقتضای قاعده اولیه که تساقط بود یکی میشه، چون نتیجه توقف و نتیجه تساقط هر دو یکسانه. بگیم تعارضا تساقطا، یا بگیم تعارضا و توقف، هیچ کدوم فتوا نده. اونگاه در مقام عمل انسان رجوع میکند به اصول عملی، احتیاط میکند و امثال ذلک. اینم نکته سوم که داشته باشید. حالا با عنایت به این سه نکته وارد میشیم در بیان احادیث و روایات. 11 تا روایته. ببینیم از اخبار و روایات چی استفاده میشه. حالا این بخش رو تطبیق بکنیم تا برسیم به اخبار و روایات. الامر ثانی، مطلب دوم، القاعده الثانویه للمتعادلین، متعارضین متعادلین. قد تقدم در مقدمه ششم این که قاعده اولیه و مقتضای حکم عقل در متعادلین هیت تساقط، به عقیده مشهور مقتضی القاعده تساقط بود، تعارضا تساقطا و یرجع الی اصل عملی، ولیکن استفاضت الاخبار، به حد استفاضه رسیده اخبار و روایات. خبر مستفیض به خبری میگوین که از ستا متجاوز باشه و به حد تواتر نرسیده باشه. اول میگن مستفیض است، یعنی خبر واحده ولی مستفیضه. بعد ترقی میکنن بل تواترد، بلکه متواتر شده از اخبار و روایات در رابطه با عدم تساقط، که اینجا جای تساقط نیست. غیر ان منتها آرا و انظار اصحاب و علمای شیعه اختلاف پیدا کرده در استفاده نمودن نوع حکم منها از این اخبار، لاختلاف این اخبار اختلافت استفاده آرام على ثلاثه اقوال، سه نظریه پیدا شده. یک، التخییر فی الاخذ به عهد امام. بعضا گفتن که مقتضای اخبار و روایات تخییر است در اخذ به عهد المتعارضین المتعادلین، و این قول به تخییر مختار المشهور، عقیده مشهور همینه، بلکه بالاتر از مشهور نقل الاجماع علیه، ادعای اجماع بعضیا بر این قول کرده ان. این یک نظر. دو، التوقف، قائل به توقف شده ان بما، به گونه ای که یرجع این قول به توقف الال احتیاط فی العمل، یعنی گفتن توقف در مقام فتوا، و هر کجا توقف در فتوا بود نتیجهش ال احتیاط در مقام عمل، ولو کان ال احتیاط مخالف لهما. توضیح دادیم که گای احتیاط با ظاهر عهد المتعارضین موافقه، مثال براش گفتیم یک تسبیحه و سه تسبیحه، و گای احتیاط با ظاهر هیچ کدوم موافق نیست، اشاره به این میکنن، و اگرچه این احتیاط در مقام عمل مخالف با ظاهر هر دو دلیل متعارض باشه، مانند جمع ما بین قصر و اتمام در مورد تعارض ادله به نسبت به این دوتا، سر چهار فرسخ یک دلیل میگه قصر، یک دلیل میگه اتمام، ظاهر هر کدوم این است که معینا مفاد خودش واجبه نه دیگری. حالا ما بیایم احتیاط بکنیم جمع بینهما، این جمع بینهما با ظاهر کل من الدلیل متنافیه و مخالفه. و انما کان توقف، این که میگیم توقف به ما یرجع الی الاحتیاط، برای اینکه توقف دو جوره، توقف در فتوا داریم، توقف در عمل. توقف در عمل که معنا ندارد یرجع الی الاحتیاط در عمل، توقف در عمل یعنی به هیچ کدوم عمل نکن، توقف در فتواست که منجر میشد به احتیاط در عمل. و انما کان توقف یرجع الی الاحتیاط در عمل، لان توقف در اینجا یراد و منه التوقف در مقام فتوا علی طبق احداهما احدهما، و هر کجا توقف در فتوا بود آقایان میگن دنبالش احتیاط در عمل، و هازا یعنی این توقف در فتوا مستلزم هست احتیاط در عمل را، کما در موردی که الفاقد للنص با علم اجمالی به حکم، اجمالا میدانیم یا زور واجب است یا جمعه نصی هم نیست، چه بکنیم؟ التوقف در فتوا چون نصی نیست، ولی احتیاط در عمل به جمع بینهما به اتیان اکثر، هر کجا حسابی داره. کینا در باب اصالت الاحتیاط در اصول عملی مطرح است، اینجا جای این بحثا نیست، مسئله علم اجمالی. قول سوم، وجوب الاخذ بما تابق منهم الاحتیاط، در مرحله اول اگر احد المتعارضین مطابق احتیاط هست و دیگری مخالف احتیاط هست، بر ما واجب است اخذ بکنیم به اونی که طابق از این متعارضین احتیاط را. فلم یکن فیهما، اگر نبود در میان متعارضین ما یطابق و احتیاط را، هیچ کدوم موافق احتیاط نبودن، اونگاه تخیر مجتهد بین المتعارضین، مطابق احتیاط باشن مثل یک تسبیه و سه تسبیه از خارج مثال زدیم، مطابق احتیاط هم نباشن مثل قصر و اتمام ظهر و جمعه که اینم مثالشو گفتن. خب این اقوال ثلاثه. مرحوم مظفر می فرمان که ولابد دمن نظر، مطالعه و دقت در اخبار و روایات برای استظهار و استنباط اصح از این اقوال ثلاثه که کدوم حق است و کدوم باطل. اما قبل از نظر و مطالعه در این اخبار و روایات، ینبغ الکلام، سزاوار از سخن گفتن، از امکان صحت این اقوال جملتن. سه مطلب مورد بحث. این مطلب اول، سوال بعد از اینکه مقتضای قاعده اولیه تساقط شد، آیا دیگه جا دارد که بگیم مقتضای قاعده ثانویه کذا؟ اینا که با هم متنافی میشن. آیا ممکن هست صحت این اقوال جملتن، هر کدوم اینا، همه اینها قابل قبول هستن یا نه؟ این سوال و این امکان بعد عنایت به اون چیزی است که سبقه در همون مقدمه ششم، من تحقیق این که قاعده اولیه به حکم العقل هیت تساقط تا رضا تساقطا. خب اگر قاعده اولیه این است، فکیفه یسه الحکم به عدم تساقط این دلیلین هین ازن؟ قاعده ثانویه برخلاف قاعده اولیه چجور ممکنه؟ و اکثر این اقوال اشکالن، خب القول به تخییر بین هما، که ما بیایم قائل به تخییر بشیم، این از همه اشکالش بیشتره. چرا؟ به خاطر تنافی آشکار بین حکم به تساقط دلیلین که مقتضای قاعده اولیه بود و بین حکم به تخییر که مقتضای قاعده ثانویه است. این دیگه از همه، چون قولی به توقف نتیجتا با قول به تساقط خیلی فرق نداره، قول به تخییر است که مشکل داره. این سوال اول. نقول و در جواب از این سوال، انه شنجین است اذا فرست قیام اجماع را، وقتی فرض نمودی شما یا فرضت قیام اجماع و نهوض و نهضت نمودن اخبار و قیام اخبار علا عدم تساقط متعارضین، وقتی میگیم مقتضی القاعده ثانویه کذا، اخبار دلالت میکنن بر کذا، فان ذلک، این وجود اجماع و وجود اخبار، یکشف من ان جعل جدید، یک انشاء دوباره من قبل الشارع برای حجیت عهد الخبرین المتعارضین، حجیت فعلیشون لا على تعیین. اون که گفتیم التساقط مقتضای ادله عامه بود روی اون محاسبه، این که میگیم التخییر مقتضای ادله خاصه است روی این محاسبه. و هذا الجعل الجدید، این انشاء تازه، لا ينافي ما قلناه سابقا در اون مقدمه ششم من سر تساقط متعارضین بناء على الطريقيه، رو مبنای حق. چرا؟ لانه انما حكمنا بالتساقط اونجا مقتضای قاعده اولیه، فمن جهت قصور دلالت ادله حجیت اماره که ادله عامه بودن، از شمولشون نسبت به متعارضین هر دو، او نسبت به احد لا علی تعیین، هیچ کدوم را نگرفت. بلکه لا یقده در این مسئله، در این قول به تساقط، ان یرد یک دلیل خاص ثانوی که یتضمن، و این دلیل خاص بیان حجیت احد المتعارضین را لا علی تعیین، به جعل جدید و انشاء دوباره، نه به نفس همون جعل اولی که متضمن بود او را ادله عامه، تا بگی تنافی پیدا میشه. این انشاء جدیدی هست، منافاتی هم نداره. بلای الزم من ذالک، سؤال دوم، پس آقا اگر مقتضای اخبار اینه، این با قول به سببیت میسازه نه با قول به طریقیت؟ جوابش این است که نه، با قول به طریقیت هم سازگاره. بلای الزم من ذالک، از این قول به عدم تساقط به مقتضای دلیل خاص، کما قیله که گفتن یلزم، ما قبول نداریم. لا یلزم ان تکون امارهین ازن مجعولتن بر نحو سببیت، مقتضای ادله خاصه قول به سببیت نیست. چرا؟ فانه شأن چنین است، انما یلزم و ذلک، این قول به سببیت لوکان عدم التساقط و قول به تخییر به اعتبار جهل اول و انشاء اول، و حالون که دیدیم به اعتبار جهل ثانیه نه جهل اول، و به عبارت اخرى که اوزه هست از عبارت قبلی، انه شأن چنین است لو خلینا نحنو، اگر خلوت بکنیم ما، بل ادلت العامه، یعنی ما باشیم اون ادله اولیهی که دلالت میکنن در حجیت اماره، فانه لا یبقا دلیل لنا، باقی نمیموند هیچ دلیلی برای ما بر حجیت احد المتعارضین، لقصور اون ادله عامه از شمولشون نسبت به متعارضین، ولو مقتضی داشت ولی مانع جلوشو گرفت، فلا بد من الحکم به عدم حجیت متعارضین مهن به مقتضای اون ادله اولیه. اما وقت فرض قیام و دلیل خاص، فرض این است که دلیل خاص قائم شده در صورت تعارض بالخصوص بر حجیت احد المتعارضین، فلا بد از اخذ به اون احد و یدل علی حجیت احداهما این دلیل خاص به جعل جدید نه به جعل اول، ولا مانع عقلی من ذلک، هیچ مانع عقلی نیست که به جعل اول کذا به جعل ثانی کذا، مقتضای قاعده عقلی کذا مقتضای قاعده ثانی کذا ثانوی کذا، و در مواردی که مقتضای قاعده ثانوی با حکم شرع فرق داشته باشه ما با حکم شرع ملتزمیم، حکم عقل میشه تعلیقی، اگر این بیان شرعی نبود اون حکم عقلی زنده میشد منجز میشد و الا فلا. بلا هازا، با این بیان که دو دست ادله پیدا شد، فالقاعده‌ای که استفاده میشود از این دلیل خاص ادله ثانویه اخبار علاجیه، این یک قاعده ثانویه میشد که مجعولتن من قبل الشارع بعد ان کانت اون قاعده اولیه به حکم عقل هیت تساقط، و چون شرع مقدس بیانش برخلاف عقل است ما بیان شرعی رو میگیریم، حکم عقلی معلق میشه تعلیقی میشه. سوال سوم، شما که قبلا تخییر رو به ای وچن رد کردید، حالا اینجا میگین مقتضای قاعده ثانویه تخییر است، کدوم تخییر منظورتونه؟ بقی علینا در این مقام ان نفهم معنا و مفهوم تخییر را علا تقدیر قول به تخییر، ما که قائل بهش نیستیم، حالا اگر قائل بشیم چه تخییری منظوره؟ خب چرا میگیم نفهم معنای تخییر را؟ بعد از عنایت به این نکته که بیان سابقا در همون مقدمه ششم، این که شمچین است لا معنا لتخییر بین المتعارضین، نه از جهت حجیت و نه از جهت واقع، حالا اینجا تخییر به چه معناست؟ فنقولو الا معنی تخییر به مقتضای این دلیل خاص این اخبار علاجیه این است که کل واحد من المتعارضین منجز للواقع علا تقدیر اصابهش للواقع، مجتهد یکی رو گرفت و اگر مصادف در آمد منجزه، و مؤثر للمکلف علا تقدیر خطا، این معنای تخییره، و هازا هو و این منجزیت و مؤثریت هو معنا الجعل الجدید، این معنای این جعل جدیدی است که الذی قلناه، گفتیم به مقتضا این اخبار درست میشه، فللمکلفه ان یختار ما یشاء منهما من المتعارضین، فان اصاب اون مختار واقع را فقط تنجز الواقع به این مختار، و الا اگرم اصابت نکد فهو پس اون مکلف معذورون. این از اخبار علاجیه از جعل جدید استفاده میشه، و هازا بخلاف ما لو کنا نحنو بل ادلت العامه، ما بودیم اون ادله اولیه، فانه لا منجزیت لأحدهما المتعارضین غیر معین ولا مؤذریت للأحد، به حکم اون ادله در متعارضین نه منجزیتی بود و نه مؤذریت، و شاهد علی ذلک که هیچ کدوم نبود به حکم اون ادله عامه. شاهد مطلب این است که به مقتضا این دلیل خاص لا یجوز ترک العمل به متعارضین معن، لانه و شمتین است علا تقدیر خطا در ترک هر دو، سمرش اینه لا مؤذر للمکلف در مخالفت واقع، بینما انه معذورون در مخالفت واقع لو اخذ به عهد ما و برخلاف در بیاد، اما و هازا به خلاف ما لو لم یکن این دلیل خاص موجودن، فانه او اگر این دلیل خاص نبود یجوز للمکلفه ترک العمل به همام ام، هر دو کنار بگذاره و این استلزم این ترک مخالفت واقع را ازلا منجز للواقع به واسطه این متعارضین، چیزی نیست که ما رو نسبت به این متعارضین مکلف بکنه به مقتضی ادله العامه. پس این منجزیت و معذریت به مقتضای ادله خاصه پیدا شد. معنای تخییرم این است که شما مخیرید به احد اخذ بکنید، اگر اون احد صادفه میشه منجز، لم یو صادف میشه معذر، اگر به هیچ کدوم اخذ نکردید و در خلاف واقع افتادید معذور نیستید. این از ادله ثانویه استفاده میشه، وگرنه از ادله اولیه این معنا استفاده نمیشه. ازا عرفت ما ذکرنا، هنگامی که این مطالب رو دانستی، فلنذکر لکه اخبار الباب لیتزه قول حق در مسئله، فان من الاخبار ما يدل على التخيير مطلقا. این یکی از اون سه نکته است که من از خارج عرض کردم. مفاد اخبار چهار جوره، بعضی‌ها دلالت می‌کنند بر تخییر مطلقا، چه مرجعی باشد چه نباشد، حدود سه تا روایت. من اما یدل على التخيير در صورت تعادل که هیچ مرجعی نباشد، اینم سه تا روایت. و من اما یدل على التوقف که اینم سه تا روایته. و منها دسته چهارم را ایشون نمیگن، ما یدل بر این که خود ما وفق الاحتیاط و ترک ما خالفه ها. اینا را اول میگیم اخبار را، ثم نعقب علیها، دنبال هر حدیث دست میکنیم به ما یقتضی که مقتضی این اخبار و روایات چیه. فنقولو ان الذی، اون اخباری که اثرنا علیه، ما برش اطلاع پیدا کردیم و آگهی پیدا کردیم از اخبار علاجیه، هو کمایلی، اون چنان است که میاد زیلن، حدود 11 خبر رو بیان میکنن تا برسیم.